رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پارلمان یونان طرح ریاضت اقتصادی را تصویب کرد. دادستان کویت درج خبر درباره شبکه جاسوسی منتسب به ایران را ممنوع کرد. اوکراین از ادغام شرکت نفت و گاز اوکراین با گازپروم روسیه حمایت نمی کند. ساعت 35 ثانیه بامداد جمعه 17 اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 7 مه سال 2010 میلادی. بامداد روز تعطیل شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیو میزبانی شما را در این مجله نیمه شب رادیو فردا عهده داریم و به شما خوش آمد میگوییم و نخست هم به تازه ترین خبرها میپردازیم.
وقت شما بخیر. پارلمان یونان روز پنجشنبه طرح ریاضت اقتصادی را با 172 رأی موافق و 121 رأی مخالف تصویب کرد. بر پایه این طرح دولت باید تا سال 2012 میلادی 30 میلیارد یورو از هزینه‌های خود بکاهد. همچنین بر اساس این طرح حقوق بازنشستگی و دستمزدها کاهش یافته و میزان مالیات نیز افزایش خواهد یافت. همزمان با تصویب این طرح هزاران نفر در خیابان‌های آتن دست به اعتراض‌های خشونت‌آمیز زدند. روز پنجشنبه بیش از 30,000 تن از معترضان در حالی که شعارهای ضد دولتی سر می‌دادند به نشانه مرگ پارلمان اطراف ساختمان پارلمان یونان را پارچه سیاه کشیدند. روزنامه کویت تایمز گزارش داد دادستان کویت درج هر گونه خبر درباره شبکه جاسوسی منتسب به ایران را ممنوع کرده است. بر پایه این گزارش این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که دو مرد عرب که مظنون به همکاری با این شبکه هستند هر گونه ارتباط با این شبکه را رد کردند. این گزارش می افزاید مسئولان امنیتی کویت به زودی کار بازجویی و تحقیق از 7 مظنون دیگر را آغاز می کنند. وزیر کشور عربستان روز چهارشنبه اعلام کرد که کویت یک شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران را کشف و متلاشی کرده است. چند تن از نمایندگان پارلمان کویت از دولت این کشور خواستار اخراج سفیر ایران شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و همچنین سفارت ایران در کویت این ادعا را رد کردند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد از پیشنهاد مسکو در مورد ادغام شرکت نفت و گاز اوکراین با گازپروم روسیه حمایت نمی کند. آژانس خبری اوکراین پیشتر از قول یانوکوویچ نوشته بود پیشنهادی که از سوی ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه مطرح شد ناگهانی و غیر منتظره بود و به این معنا نیست که اوکراین این موضوع را مورد توجه قرار دهد. شرکت نفت و گاز اوکراین بسیار بزرگتر از شرکت روسیه گازپروم است. ادغام احتمالی این دو شرکت به روسیه امکان کنترل سرمایه و دارایی اوکراین در این زمینه را خواهد داد. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. محافل سیاسی و رسانه‌ای سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک را شکستی برای دیپلماسی جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل خواندند. روز پنجشنبه باز هم گروهی از شهروندان افغان در مقابل سفارت ایران در کابل به تظاهرات پرداختند. بگومگوهای سیاسی و بازتاب‌های رسانه‌ای در مورد کشف شبکه جاسوسی به نفع ایران در کویت تا به دانجا کشید که دولت کویت هر پوشش خبری در این باره را ممنوع کرد. انتخابات بریتانیا که از صبح پنجشنبه آغاز شده تا 1.5 ساعت دیگر به پایان میرسد، اما پیش بینی شده که هیچ یک از 3 حزب از اکثریت لازم برخوردار نخواهند شد. و برنامه پرطرفدار نگاه تازه. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید. همزمان با ادامه کار کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سازمان ملل متحد، محافل سیاسی و مطبوعاتی پیامد سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک را شکستی برای دیپلماسی دولت ایران در عرصه بین‌الملل نامیدند. همکار ما نادر صدیقی که برای پوشش این کنفرانس به نیویورک رفته بود، از حاصل سفر رئیس جمهوری اسلامی گزارش ویژه‌ای تهیه و فرستاده است.
کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک که هر 5 سال یک بار برپا می‌شود، روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه با سخنان آقای بان کیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در تالار مجمع عمومی این سازمان گشایش یافت. پس از انجام تشریفات انتخابات داخلی برای تعیین رئیس کنفرانس و گروه‌های کار، درست در نیم روز این نخستین اجلاس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی به عنوان تنها رئیس دولت که در کنفرانس شرکت کرده بود، سخنرانی 40 دقیقه‌ای خود را آغاز کرد و طی آن با لحنی خصمانه ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی را به باد انتقاد گرفت. وی تنها به این انتقادها اکتفا نکرد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل را نیز مورد حمله قرار داد. آقای احمدی نژاد پیش از حضور در این کنفرانس از پیشنهادهای سازنده دولت خود سخن گفته بود.
لازم بود که در این اجلاس حضور پیدا کنیم، در دیدگاه‌ها و پیشنهادات و سخن ملت ایران رو به گوش دنیا برسونیم.
ولی سخنان رئیس جمهور اسلامی پیشنهاد سازنده‌ای که بحران روابط ایران با جامعه جهانی را ترمیم کند در بر نداشت. بعد از ظهر همان روز، خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در برابر سالن شورای امنیت طی یک کنفرانس مطبوعاتی سخنان آقای احمدی نژاد را تکراری و عاری از پیشنهاد سازنده خواند و سیاست‌های جمهوری اسلامی را خطرناک‌ترین عامل برای ثبات و امنیت خاورمیانه نامید. پیش از سخنان خانم کلینتون، نخستین واکنش به اظهارات رئیس جمهور اسلامی از جانب لورنس کنان وزیر امور خارجه کانادا بیان شد. آقای کنان گفت بار دیگر سخنرانی تکراری و لحن پرخاشگر را از رئیس جمهور اسلامی شنیدیم و هیچ مطلبی که نشانگر اجرای تعهد ایران باشد بیان نشد، تعهدی که بیش از 100 کشور جهان آن را پذیرفتند و اجرا کردند. رئیس جمهور اسلامی به هنگام خروج از تالار کنفرانس فرصت پاسخگویی به این نخستین واکنش از سوی یک دولت باختری را از دست داد و از شرکت در گفتگو با رادیو فردا خودداری ورزید.
آقای احمدی نژاد، چند تا سوال.
ولی دیپلمات‌های ارشد دولت‌های دیگر و از آن جمله وزیر خارجه اندونزی و معاون وزارت خارجه روسیه با استفاده از این فرصت به توضیح دیدگاه‌های دولت مطبوع خود پرداختند. وزیر خارجه اندونزی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در مورد تعهد دولت ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک با بیان دیپلماتیک بر اجرای این تعهد تاکید کرد.
ایران، اسلامیک ریپابلیک آف ایران است، یو نو، لایک انی ادر ان پی تی پارتیز.
او گفت جمهوری اسلامی ایران مانند هر عضو دیگر این پیمان از یک سو دارای حق برخورداری صلح‌آمیز از نیروی هسته‌ای است و در همان حال باید در چارچوب مقررات پیمان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعهدهای خود عمل کند و ما مایلیم که ایران را به اجرای این تعهدها تشویق کنیم. مفهوم دیگر سخن وزیر خارجه اندونزی که ریاست گروه کار جنبش کشورهای غیر متحد را نیز بر عهده دارد این است که جمهوری اسلامی ایران به تعهدهای خود عمل نمی کند. سخنان سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اما تأکید روشنتری بر این عدم اجرای تعهد دولت ایران داشت. او از تحریم‌های جدید شورای امنیت سخن گفت. آقای ریابکوف اظهار داشت که همه اعضای شورای امنیت بر این عقیدند که حتی پس از قطعنامه تحریمی جدیدی که اجتناب ناپذیر خواهد بود، گفتگو با دولت ایران باید ادامه یابد. از معاون وزارت خارجه روسیه در مورد قرارداد فروش موشک‌های S-300 به ایران می‌پرسم و اینکه چه زمانی این قرارداد اجرا خواهد شد.
This is a contract which is with us. We have never said that we abandon this contract.
آقای ریابکوف در پاسخ می‌گوید که ما هرگز این قرارداد را ملغا نکرده‌ایم. همه ما می‌دانیم که به دلایل گوناگون و از جمله برخی دشواری‌های تکنیکی ما نتوانسته‌ایم که این قرارداد را اجرا کنیم. شخصیت‌های دیگری از جمله گرت ایونز وزیر خارجه پیشین استرالیا و رئیس کمیسیون خلع سلاح در سازمان ملل با رادیو فردا گفتگو کردند، ولی سعید جلیلی مانند رئیس خود آقای احمدی نژاد از چنین گفتگویی پرهیز کرد. البته رئیس جمهور اسلامی با نمایندگان رسانه‌های آمریکایی گفتگوهای مشروحی داشت و پیرامون موضوع‌های گوناگون و از جمله حضور اسامه بن لادن در ایران سخن گفت.
من هم چه اطلاعی
دارم؟ I heard that Osama bin Laden is in Washington DC.
No you didn't. مطمئن باشی.
به رغم گفتگوهای چند با نمایندگان رسانه‌های آمریکایی و به رغم سخنان تند رئیس جمهور اسلامی در نخستین اجلاس کنفرانس NPT، وی توفیقی در عرصه دیپلماسی کسب نکرد و کنفرانس سازمان ملل متحد از دومین روز توجه خود را به دستور کار کنفرانس در زمینه بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک متمرکز کرد. این کنفرانس تا روز جمعه 7 خرداد ماه آینده ادامه خواهد داشت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
23 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از روز چهارشنبه به روی عموم باز شد و توجه مشتاقان کتاب را مثل همیشه به خود جلب کرده است. گفتگوی داریم با صادق سمیعی، ناشر انتشارات کتاب سرا در تهران، درباره حال و هوای امسال نمایشگاه کتاب. صادق سمیعی در تشریح فضای نمایشگاه کتاب به همکارم نوشین سید حسینی چنین گفته است.
23 نمایشگاه تهران دیروز رسما افتتاح شد. نمایشگاه مثل هر سال بسیار شلوغه. در هر صورت تعداد ناشرین داخلی حدود 2000 تا 918 ناشر خارجی از 80 مملکت شرکت کردند. ناشرین تراز اول بین‌المللی مثل مکگرو‌هیل، کمبریج پرس، اینا همه دیده می‌شدند. با اینکه داستان تحریم ایرانه، ولی همه این ناشرین بین‌المللی درجه یک اونجا بود. امسال چیزی که با سال‌های گذشته فرق می‌کرد، تعدادی از سفارتخونه‌ها اونجا غرفه داشتن و مسلماً برای راهنمایی ناشرینه که اگر احیاناً می‌خوان با ناشرین اون ممالک داد و ستدی پیدا بکنن، راهنمایی بکنه. و تشکیلات اکو که تمام ممالک بالای دریای خزر هستن، اونها هم یک غرفه تحت عنوان اکو داشتن. در سالی که گذشت، یعنی سال 1388، بایستی حدود 60,000 عنوان در ایران چاپ شده باشه. امسال برای اولین سال بود، یعنی منظورم در سال 2010 که آمار ایران در رنکینگ بین المللی جا گرفته. آماری رو هر سال یونسکو به اطلاع عموم میرسونه. بالاترین کتاب هنوز مال انگلستانه، امریکان رده دوم 172,000. ایران برای اولین بار با 54,000 عنوان اول در سال گذشته در رنکینگ بین المللی قرار گرفت و ایران رده هفتمه و این بقیده من یک جهش بسیار درجه یکیست برای ایران.
فرمودید که چند تا از سفارت ها گیشه داشتن در محیط نمایشگاه برای راهنمایی انتشاراتشون. بین کشورهایی که اونجا گیشه داشتن، آیا کشور انگلیس هم بود یا کشور فرانسه یا آلمان؟
من اروپایی ها به غیر از سوئیس و اتریش غرفه دیگری رو ندیدم و مثلا به طور کلی اروپا تحت یورپین یونین هم یک غرفه خاصی برای تمام ممالکش نداشت.
در مورد کتاب های یوگا، آیا اینها رو جمع کردند از نمایشگاه؟
امروز روز دومه دستور داده شد که کتاب های یوگا از تمام غرفه هایی که کتاب یوگا چاپ کردن جمع آوری بشه. در حقیقت دو عنوان کتاب یوگا خود ما در غرفه کتاب سرا داشتیم که موقع دستور ابلاغ شد مسلما همکارای من جمع کردن.
دلیلش رو توضیح ندادن که چی هست؟
علتش گفته نشد. خیر.
در ضمن این چند روزه خبرهایی رو نقل کردن خبرگزاری‌های مختلف در مورد ندادن غرفه به انتشارات دفتر بنیاد حفظ و نشر آثار آیت الله بهشتی و البته یکی از مسئولین انتشارات در صحبتی گفته بود که حق ارائه کتاب از انتشارات بقعه در نمایشگاه داده نشده. من می‌خواستم بپرسم که آیا این خبر صحت داره؟
کتاب البته مربوط به کتب مرحوم بهشتی نبود، یعنی جلوگیری از کتاب ایشان نبود. پسر ایشون ناشره، از شرکت ایشون ممانعت شده، نه از کتاب‌های مرحوم بهشتی.
در واقع کتاب‌های مرحوم بهشتی رو میشه توی غرفه‌های مختلف پیدا کرد.
تصورم بر اینه، چون غرفه خودش موظعینی که اونجا هستن مسلماً این کتاب ارائه خواهند داد.
منظورتون از موظعین کیا هستن؟
تشکیلاتی هستن که کتب ناشرین مختلف رو در سرتاسر مملکت توزیع میکنن. این اشخاص بهشون اجازه داده شده که غرفه داشته باشن. مطلب دیگه‌ای که یادم رفت خدمتتون بگم، حضور ناشرین شهرستان‌ها امسال بسیار چشمگیر بود.
دلیلش آیا فکر میکنید غیبت تعدادی از ناشرین تهرانی باشه؟
خیر، توسعه نشر در شهرستان‌هاست. خیر.
پس به این ترتیب تمام ناشرین عمده تهرانی مثل سالهای قبل شرکت داشتند.
بله، بدون استثنا تقریبا.
صادق سمیعی ناشر انتشارات کتابسرا در تهران به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. و ما خبرگزاری بین‌المللی زنان ایران از رشد چشمگیر قاچاق دختران ایرانی در استان‌های مرزی ایران خبر می‌دهد. این دختران بعضی اوقات فریب می‌خورند و به میل خود ایران را ترک می‌کنند، بعضی اوقات از خانواده‌هایشان خریداری می‌شوند و پاره اوقات نیز به عقد مردان قاچاقچی در می‌آیند. در این باره دیدگاه لیلا قرائی مسئول شبکه زنان در سوئد را جویا شدیم. لیلا قرائی سازنده دو فیلم است درباره کودکان و زنان در افغانستان. مسئولیت جهانی در مورد کودکان افغان تا زمانی که آزاد شویم در مورد زنان افغان. اما اتفاقا لیلا قرائی در مورد دختران قاچاق شده ایرانی به افغانستان و کشورهای جنوب خلیج فارس بسیار می‌داند. از او بشنویم.
در بازار فحشا، در بازاری که دنبال دخترای باکره می‌گردن، دخترای ایرانی یک پدیده نایاب نیست، مخصوصا در کشورهای عربی. یعنی میتونید سراغ بگیرید، خیلی راحت میتونید حتی تماستون با این بچه‌ها وصل بشه. ولی اینکه الان صدای این داره در میاد، همونطور که گفتم بعضی وقتا انقدر این مسئله دیگه حاد میشه که مجبور میشن روزنامه‌ها هم یه چیزایی بنویسن. ولی فراموش نکنید قاچاق انسان، آدم از ایران بدون همکاری سپاه پاسداران، بدون همکاری دستگاه‌های دولتی غیر ممکنه.
خانم قرائی، شما اشاره‌ای داشتید به پاسداران. آیا دلیل و مدرکی هم برای اثبات این فرضیه دارید؟
ببینید، هر بار اگه یادتون باشه درگیری که درون خود این پاسداران شده بود، چند سال پیش مسئله خانه ریحانه رو فاش کردش که اینا این دخترها رو میبرن میفروشن و وادارشون میکنن به فاحشه‌گری. هر دفعه این گروه هایی که پیش میاد میگیرن، خود روزنامه های جمهوری اسلامی از یه دعواهایی صحبت میکنن. اگه با دقت آدم بخونه میتونه به راحتی ببینه. حتی در خود سوئد با یه دختر جوانی آشنا شدم که کانال ازدواج وکالتی اومده بود. اون برام تعریف کرد که مادرش سخت معتاد بوده و زن پدرش هم خیلی اذیتش میکرده. بعد از خونه فرار کرده که حاجی بازاری خیلی خوب یه خونه گرفته، اینا رو جمع کرده و این شش تا تو اون خونه بودن. این حاجی بازاری دستی هم داشته توی سپاه پاسداران و خیلی اونجا رفت آمد داشت، ولی از تمام این 6 تا دختر استفاده جنسی کرده بودش.
خانم قرائی، شما مدتی پیش تصمیم داشتید که فیلمی در مورد دختران نوجوان ایرانی در دبی بسازید. عاقبت اون فیلم به کجا رسید؟
زمانی که برای ساختن فیلم به دبی رفتم، دو تا پروژه بود، دبی و افغانستان. می‌دونید که خیلی از دخترهای ایرانی افغانی یا کاملا ایرانی در حرات هستن که اینا رو به زور فرستادنشون اون طرف. و بعد از اینکه با اون پدیده فیلم گرفتم و روشن شد، اومدم دبی که اینو ادامه بدم. خیلی خیلی راحت بود. یعنی وقتی جاهای رستوران‌ها، بارهایی که مرکز اینا بود می‌رفتی و سوال می‌کردی، اولین سوال این بود که چه مدلشو میخوای؟ باکره میخوای یا باکره نباشه؟ بعد با یک حالت خاصی میگفتن باکره قیمتش خیلی گرون. بعد ازشون سوال میکردم که خب مثلا باکره چند سالشه؟ بازم میگفتن آها، پس کم سن سال میخوای، خیلی قیمتش گرونتر هستش. با این بچه ها قرار گذاشتیم، خیلی وحشتناک بود. برای ادامه این باید به اون دلالا هم پول میدادیم. من فکر کردم هرگز حاضر نیستم به این دلالا پول بدم و فکر کردم که یک میونبری بزنم و با چند تا از این بچه ها صحبت کنیم و بعدم بتونیم یکمی زندگیشون رو سر سامان بدیم و این رابطه با این دلالا هم قطع کنیم، که متاسفانه هم نشد. هم احساس کردم که یکمی وضعیت امنیتی خودمون به خطر افتاده و باید یه مقداری صبر بکنیم، بعدم باز دوباره برگردیم.
خانم قرائی، سن و سال این دخترها، این دختر بچه ها در چه حد و حدودی بود؟
راستش من 15 سال دیدم، یعنی میتونه باشه ولی من ندیده باشم. یه چیز دیگه که اتفاق افتاد، یه دفعه که تو همون محله میرفتیم، یه آقایی که به هر حال لباس عربی پوشیده بود از من سوال کردن که من میخوام یا دارم میخوام بفروشم. منظورشون این بود که من میخوام برای یه کسی اینو ببرم یا اینکه من دارم خودم، مثلا یه دختری دارم 13 ساله 15 ساله میخوام بفروشم.
خانم قرایی، در گفتگوتون با این دخترهایی که از ایران به صورت قاچاق خارج شده بودن، متوجه شدید این همه دختر چطوره که به این راحتی رد میشن؟
برخی از اینا خیلی شوکه بودن، خیلی ترسیده بودن، اصلا نمیدونستن کجا اومدن چی کار میکنن و فکر میکردن همه اینا اتفاقی، یه بار مجبوریه و با آیا راه برگشت دارن یا ندارن. اون چیزی که من پیگیری میکردم این بودش که اینا خودشون انتخاب کردن یا اینکه خودشون انتخاب نکردن، میدونن دارن چی کار میکنن یا نه. اما در رابطه با راه، اصلا این اون پروژه‌ای که من شروع کرده بودم خیلی فاصله داشت به اینکه به جایی برسه که اونا اعتماد بکنن و راه بتونن صحبت کنن.
متوجه شدید که اینها رو دزدیدن یا فریبشون دادن و با میل خودشون از مرز خارج کردن؟
من میتونم 100% بگم که تمام اینا وعده های دروغی بهشون داده بودن. به هیچ کدومشون نگفته بودن که تو قراره بری در این کشور و قراره که بدن تو بفروشی. هیچ کدوم اینا از این موضوع اطلاع نداشتن قبلش.
اما نمیدونید چه وعده هایی به اونها داده شده بود؟
وعده یه زندگی بهتر، وعده یه کار، وعده اینکه یه کار کوچیک میکنی، مثلا خونه یکی از شیخا کار میکنی و چه میدونم روزی 5000 دلار به تو میدن. خیلی از این بچه‌ها بچه‌هایی بودن که حتی شاید تهران هم ندیده بودن، یعنی بچه‌هایی بودن که در شهرهای کوچک بزرگ شده بودن و شهرهای بزرگ رو اساسا ندیده بودن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دیروز برای دومین بار گروهی از شهروندان افغانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کابل دست به تظاهرات زدن. روز پنجشنبه مد نظر هست. برشنا نظری از کابل علت این تظاهرات را بیشتر برای من توضیح می دهد.
در حالی که گرد همایی های اعتراض‌آمیز و مظاهرات ضد حکومت ایران در کابل برای دومین بار ادامه یافته است، مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که روند مذاکرات با حکومت ایران به هدف توقف روند اعدام افغان‌های زندانی را شدت بخشیدند. احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که بر روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، تاکید کرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از اعدام افغان‌های زندانی در ایران همچنان ادامه دارد و یک گروه مذاکره کننده در این رابطه به زودی به تهران سفر خواهد کرد.
دیپلمات های افغانستان در ایران با مقامات ایرانی از نزدیک به صورت مسلسل و متداوم داخل مذاکره و تماس هستند و تعدادی از زندانیای افغان در جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته از نزدیک دیدار داشتند و با آنها صحبت‌هایی داشتند.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که همزمان گرد همایی اعتراض‌آمیزی از باشندگان کابل به روز پنجشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل راه اندازی شد. اعتراض کننده‌ها با سر دادن شعارهای ضد رژیم ایران خواستار توقف اعدام زندانیان افغان شده و تصاویر رهبران مذهبی ایران و رئیس جمهوری آن کشور را با آتش کشیده و به سوی ساختمان سفارت ایران سنگ پرتاب کردند.
مرگ به احمدی‌نژاد!
به خاطر چی؟ به اعدام میرسند و دیگرش هم باقی است به اعدام برسند. ما از دولت ایران خواهش میکنیم که تا افغانای ما را در همی ایران چند با چیز اعدام نکنند و خواهش ما این است که گپ به جنگ نکشند. دولت فاشیستی ایران دوجه هیچ بازخواست نداره، دوجه کشته میشن. آیا دولت رژیم آخوندی ایران در مقابل این جنبش آزادی خواهی ایران چی کردن؟ در مقابل این محسنین که تظاهرات کردن، در مقابل از اینا چی کردن؟
بر روز یک شنبه این هفته نیز صدها تن از باشندگان در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تجمع کرده و خواهان پایان دادن به روند اعدام افغان‌های زندانی در ایران شدند. تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان میگویند که تاکنون نزدیک به 50 زندانی افغان در ایران اعدام شدند. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که از اعدام 6 زندانی افغان به جرم قاچاق مواد مخدر آگاهی دارد. بر اساس ارقامی که منتشر شده است، همین اکنون بیشتر از 5000 افغان در ایران زندانی هستند که از میان آنان نزدیک به 3000 تن به اعدام محکوم شدند. مسئله اعدام افغان‌های زندانی در ایران از موارد بحث برانگیز در دستگاه حکومت و پارلمان افغانستان است که به گفته یک کارشناسان می‌تواند بالای روابط دو کشور همسایه تأثیر منفی نیز به جا بگذارد. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، شما در برنامه‌های مختلف رادیو فردا از جمله مجله‌های ما با دیدگاه بسیاری تحلیلگران، سیاستمداران، کارشناسان در حیطه‌های مختلف آشنا میشید. اما دیدگاه‌های شما هم به همان اندازه مهمند. شما در مورد مسائل روز چه نظری دارید؟
کارگرای داخل اصلی کل جوانای ایران بیکارن، اکثر کارگرا افغانین، حتی آبدارچی ها.
میخواستم بگم شما همش میتونید صدای بدخواهان رژیم رو پخش کنید. ما آقای احمدی نژاد و رهبر عزیزمون رو دوست داریم، حالا هر که هر چیزی میخواد بگه بگه.
من از تهران مزاحمتون میشم، لطف بفرمایید به این بازدید کننده حقوق بشر بگید روز 22 خرداد بیاد ایران، فقط مواظب باشه با گلوله کشته نشه.
من میخواستم به مسئولین ایران عرض کنم که هنوز گیارانه ها رو بر نداشتن، تمام اجناس روز به روز گرانتر میشوند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
پیشبینی های اولیه در مورد انتخابات بریتانیا که روز پنج شنبه روزی که گذشت آغاز شد، حاکی است که هیچ یک از سه حزب کارگر، محافظه کار و لیبرال دموکرات بریتانیا از اکثریت لازم برخوردار نخواهند شد. مهرداد خانساری، کارشناس امور بریتانیا، به پرسش های همکارم نادر وکیلی در این باره پاسخ می دهد.
بعد از 13 سال روی کار بودن دولت حزب کارگر، انتظار میده که مردم انگلیس به سمت دیگری بخوان روی بیارن و احتمال اینکه آقای گوردن براون کماکان در سمت نخست وزیری باقی بمونه به نظر خیلی کم میاد و مسئله این هستش که آیا احزاب دیگر به ویژه حزب محافظه‌کار بریتانیا خواهد توانست با توجه به اوضاع و احوالی که در برگزاری این انتخابات رایج بوده که بتونه اکثریت تام رو در مجلس عوام به دست بیاره یا نه، و یا اینکه دولت بعدی باید با یک ائتلاف روی کار بیاد. پیش بینی این هستش که دیوید کامرون خواهد تونست اکثریت تام رو به دست بیاره و دولت محافظه‌کار جانشین دولت کارگر.
آقای خانساری، در مناظره‌های انتخاباتی که برای نخستین بار در بریتانیا در واقع به سبک آمریکایی اجرا شد، به نظر می اومد که آقای نیک کلگ یک درخشش خاصی نشون داد، جاذبه ای رو فراهم کرد. ایشون فکر میکنید چه سرنوشتی خواهد داشت؟
خب دیگه این مسئله اساسی همون است که شما اشاره فرمودید. برای اولین بار آقای نیک کلگ تونست دوشادوش با رهبر حزب کارگر و رهبر حزب محافظه‌کار در یک جلسه شرکت بکنه و مردم به طور مساوی از نظرات و دیدگاه‌های او آگاهی پیدا بکنن. و خب یک شخصیت جوانی است که دارای یک جذابیت خاصی هم هست. مسئله این هستش که از اون زمان تا به حال دو مناظره دیگر هم بوده که اون میزان درخشش آقای کلگ به اندازه اون مناظره اول نبوده. سیاست ها و پیشنهاداتی که او برای آینده بریتانیا داره خیلی میشه گفت موشکافی شد و اونجاست که به نظر من احتمالاً مشکلاتی برای او و برای حزبش میتونه فراهم بیاد.
آقای خانساری، اشاره کردید به چند تا از مشکلات و دشواری های بریتانیا به ویژه مسئله اقتصادیش. خواستم ببینم که به خصوص بحران مالی اخیر یونان که این تصور میره یا حداقل بیم میره که این تسری پیدا بکنه به کشورهای بقیه اروپا، چه تأثیری در انتخابات خواهد گذاشت؟
مثلا همین بحران یونان که شما بهش اشاره کردید در یکی از این مباحثی که در مناظره ها بود مطرح شد. سیاست حزب لیبرال دموکرات و آقای کلگ نزدیکتر شدن به اروپا و در اصل به کار گرفتن سیستم یورو در اقتصاد بریتانیا، یعنی کنار گذاشتن پوند انگلیسی و به کار گرفتن یورو به جای اون به عنوان پول مملکته. خب این بحرانی که الان در یونان اتفاق افتاده باعث شد که افرادی مثل آقای کامرون که مخالف این هستند که بریتانیا پول خودش رو عوض بکنه، از این موضوع بول بگیرن و بگن که خب این سیاست لیبرال دموکرات ها اگر قبلا به اجرا گذاشته میشد، پول ملت و ثروت ملت بریتانیا باید صرف این میشد که یونان و اقتصاد یونان و یورو رو در این از این بحرانی که درش قرار داره نجات بده، تا اینکه بخواد به امور داخلی و اقتصاد خود انگلستان بپردازه.
آیا تا پیش از نیمه شب امشب به وقت اروپا شاهد نتیجه نهایی خواهیم بود؟
فکر نمی کنم تا قبل از نیمه شب، ولی من فکر می کنم در ساعات اول صبح فردا بیشتر این حوزه ها آرای خودشون رو اعلام بکنم و حداقل ترکیب دولت بعدی بریتانیا مشخص.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این بامداد جمعه خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی همچنان در استودیو چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این نیمه به خبرها و برنامه نگاه تازه، ویژه برنامه جوانان رادیو فردا اختصاص داره که بازپخش اون رو خواهید شنید. اما نخست خبرها از آزاده اسدی.
بامداد شما بخیر. پارلمان یونان روز پنجشنبه طرح ریاضت اقتصادی را با 172 رأی موافق و 121 رأی مخالف تصویب کرد. بر پایه این طرح دولت باید تا سال 2012 میلادی 30 میلیارد یورو از هزینه‌های خود بکاهد. همچنین بر اساس این طرح حقوق بازنشستگی و دستمزدها کاهش یافته و میزان مالیات افزایش خواهد یافت. همزمان با تصویب این طرح، هزاران نفر در خیابان‌های آتن دست به اعتراض‌های خشونت‌آمیز زدند. روز پنجشنبه بیش از 30,000 نفر از معترضان در حالی که شعارهای ضد دولتی سر می‌دادند، به نشانه مرگ پارلمان اطراف ساختمان پارلمان یونان را پارچه سیاه کشیدند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد از پیشنهاد مسکو در مورد ادغام شرکت نفت و گاز اوکراین با گازپروم روسیه حمایت نمی کند. آژانس خبری اوکراین پیشتر از قول یانوکوویچ نوشته بود پیشنهادی که از سوی ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه مطرح شد ناگهانی و غیر منتظره بود و به این معنا نیست که اوکراین این موضوع را مورد توجه قرار دهد. شرکت نفت و گاز اوکراین بسیار بزرگتر از شرکت روسیه گازپروم است. ادغام احتمالی این دو شرکت به روسیه امکان کنترل سرمایه و دارایی اوکراین در این زمینه را خواهد داد. یک مقام ارشد کرد گفت اتحاد احزاب سیاسی کردستان کاندیدای نخست وزیری انتخابی توسط ائتلاف جدید شیعه را میپذیرد. این کاندیدا برای جایگزینی نوری المالکی که اکنون عهده‌دار این مقام است پیشنهاد می شود. روز نوری چاویس، معاون نخست وزیر منطقه خودمختار کردستان گفت انتظار دارد راهی برای گفتگوی جدی با ائتلاف شیعه گشوده شود. ائتلاف دولت قانونی آقای مالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری گروه‌های مذهبی شیعه نزدیک به ایران اعلام کردند در حال تشکیل یک ائتلاف جدید برای انتخابات پارلمانی 7 مارس بودند. الهه؟
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رسوند. و نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه با این شروع. در دیده به جای خواب آب است مرا، زیرا که به دیدنت شتاب است مرا. گویند بخواب، گویند بخواب تا به خوابش بینی، ای بی خبران، ای بی خبران چه جای خواب است مرا. این رباعی از ابوسعید ابوالخیر، عارف مشهور اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجری، مقدمه است برای بررسی پدیده خواب که همکاران رادیو فردا محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی این هفته در برنامه نگاه تازه به آن پرداختند.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من محمد زرقامی هستم
که قرار بود که مسافرت بره ولی
به تأخیر افتاد.
خب هفته پیشم ابراز علاقه کردی که تو این برنامه باشی.
آره، چون به ویژه که خواب زیاد میبینم، خوابای عجیب غریب.
آها، آره دیگه، همینطوری که هفته قبلم گفتیم برنامه این هفته ما درباره خواب و رؤیا هست. خود خواب نه، رؤیا. محمد هم خواب
داره. همسایه‌تون که نبوده رؤیا؟
نه.
گفتم شاید مثلا
به هر صورت نمیدونم. محمد تو اعتقاد داری به این که بعضیا میگن خواب درست است و اینها؟ یعنی اکثریت مردم تو ایران اگه که
آره اعتقادات شدیده انقدر بعضی. من یادم مادر بزرگ من مثلا میگفت که خواب زن چپه، یعنی اگه خواب ببینه
وارونه است.
وارونه است.
شنیدم.
به خاطر همین
یا مثلا میگن خواب مار اگه ببینی ثروتمند میشیم. تو چه خواب معمولا؟
خونه مادر بزرگم یه کتابی بود، کتاب تعبیر خواب ابن سیرین. هر کی خواب میدید میرفت اون کتاب مراجعه میکرد.
خب درست در میومد چیزی؟
ولی برای من هیچ وقت درست در نیومد.
خب دیگه خواب چپ دیگه. خب حالا ببینم چیزه، میگم که تو حالا معمولا چه خوابی میبینی؟
من معمولا خواب گودیخانو زیاد میبینم، سگمو.
جدی؟ من یه سایت پیدا کردم، بذار ببینیم که
بزن ببین
چی نوشته تو این. یه لحظه صبر کن. خب سگ نوشته سگ‌ها در خواب‌های ما می‌توانند نماد یک سری از نقطه نظرات و برداشت‌های شخصی باشند و در این حال نماد ساختار دفاعی بیننده خواب محسوب میشه. اگر در خوابتون شخصی شما را سگ خطاب کرد، این چنین خوابی بازتاب و انعکاسی منفی از شخصیت شماست. کسی که به سگ نمیگه تو خواب.
نه تا حالا نگفته.
خب خدا رو شکر. اگر در خوابتان رفتاری مثل یک سگ از شما سر بزند، به احتمال زیاد در زندگی روزمره به نوعی مورد بدرفتاری و سوء استفاده قرار گرفته. خیلی مواظب رفتارت باش.
من رفتارم
حالا از قضا من چند شب پیش خواب گربه میدیدم، بزن ببینیم گربه چطوریه.
گربه رو بزنیم. مشاهده گربه در خواب هم معنای مثبت داره و هم معنای منفی. بنابراین به منظور تعبیر صحیح این خواب باید جزئیات خوابتون رو به دقت بررسی کنین. گربه در خواب میتونه نماد توانایی های جنسی، رفتار و حالات زنانه، رفاه، سعادت، خوشبختی و قدرت باشه.
همه چی شد دیگه. این تعبیرای خواب
عاشق اون تیکه قدرتشم.
نه این تعبیرای خواب معمولا میبینی همهشون یه اینقدر کلی گویی توش هست که همه چی رو میتونه دربر بگیره. یعنی
شباهت زیاد داره دیگه.
آره دیگه. هم رفاه هست، هم سعادت هست، هم خوشبختی هست، هم قدرت هست، هم منفیه، هم مثبته. خب بگذاریم برصد. ما میخوام یکم نگاه علمی داشته باشیم توی این برنامه.
خواب
هفته
دیدن.
به خواب دیدن بریم تو سراغ چند تا استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر و اینها، ببینیم که تا چقدر خواب حقیقت داره، چی هست اصلا خواب، و این که میگن بعضی از رویاهای ما ممکنه واقعیت داشته باشه درسته یا نه. اولین مهمون برنامه‌مون ورنر شتانگل، روانشناس و استاد دانشگاه در اتریش، در دانشگاه لینز اتریش هستش.
آقای شتانگل، در ایران بسیاری از مردم تصور میکنن که اگر نه همه ولی دست کم برخی از رویاهایی که ما در خواب میبینیم حقیقت داره و ما رو از یک چیز مخفی آگاه میکنه. این تصور تنها به برخی کشورها محدود میشه یا در سرتاسر جهان همچین تفکری وجود داره؟
glaube ich, steckt so ziemlich in allen Völkern, wenn man ja versucht hat zu erklären, was im Traum vor sich geht.
فکر میکنم که این تصور بین همه مردم جهان وجود داره. آدم ها بعد از اینکه بیدار میشن، سعی میکنن توضیحی رو برای اون چه که تو خواب دیدن پیدا کنن.
bewusst und fragen sich natürlich, woher das kommt, nicht?
ظاهرا از دوره باستان تا حالا این تلاش وجود داشته و انسان ها تصور میکردن که رویا واقعیت داره، درسته؟
sicher, ja, also ich nehme an sogar, dass man auch in prähistorischer Zeit.
دقیقاً، من حتی تصور میکنم که در دوران ما قبل تاریخ هم بشر در این باره تصوراتی داشته و بر همین اساس میبینین که توی برخی فرهنگ ها آدم ها سعی میکنن که خودشون رو توی یک حالت خلسه مانند قرار بدن تا از وضعیت هوشیاری خارج بشن و با دنیای به اصطلاح ماورا و طبیعه یا خدایان ارتباط برقرار کنن.
göttern oder was immer man welche Vorstellungen man da eben damals hatte näher zu kommen.
خب میتونین برای ما بگین که رویا اصلا چی هست و اصلا چه جوری شکل میگیره؟
Ein Traum, wo ein Traum kommt, das ist im Prinzip nichts anderes als dass das Gehirn im Laufe der Nacht mehrere Male, bei manchen Menschen 3-4 Mal, bei anderen bis zu 8 Mal.
رویا چیزی نیست جز اینکه مغز انسان توی خواب چندین بار، توی بعضی از افراد بین 3 تا 4 بار و در تعدادی دیگه تا 8 بار وارد یک وضعیتی میشه که توی اون وضعیت اقدام به تولید تجربیاتی میکنه که واقعی تصور میشن، البته بدون اون که تحرکی داشته باشه. در حقیقت انسان در رویا دنیایی رو میسازه و اون دنیای تخیلی رو در محیط اطرافش جا میده. رویا در حقیقت با گذشته انسان ارتباط داره و بر اطلاعاتی مبتنی هست که از قبل در مغز انسان ذخیره شده. مغز در حالت رویا سعی میکنه این اطلاعات رو که مثلا به یک رویداد مبهم و غیر قابل توجیه مربوط میشه پردازش کنه. ولی مهمترین نکته اینه که رویا به آینده مربوط نمیشه و در اون پیش بینی نهفته نیست، بلکه آدم ها تنها چیزی رو در رویا میبینن که قبلا در گذشته تجربه کردن.
Traum kann natürlich nicht nur das, was bisher erlebt worden ist, vorkommen.
ولی آدم‌های زیادی هستن که میگن توی خواب چیزی رو دیدن که روز بعد یا چند روز بعد اتفاق افتاده. این موضوع رو چطور میشه توجیه کرد؟
Das hängt vermutlich damit zusammen oder in der Regel damit zusammen.
معمولا دلیل این موضوع اینه که رویا باعث میشه آرزو یا انتظاری در ذهن آدم شکل بگیره و آدم همیشه منتظر یک حادثه خاص باشه. ولی تطابق رویا با واقعیت صرفا یک چیز تصادفی هست و برای همین هم تنها در موارد استثنایی این اتفاق میفته، نه همیشه. باید توجه داشت که رویا گاهی باعث میشه آدم‌ها رفتار و کردارشون رو تغییر بدن تا مثلا به چیزی که توی خواب دیدن برسن. به این پدیده میگن پیشبینی خود برآورده کننده، یعنی آدم برای برآورده کردن پیشبینی که انجام داده خودش به صورت فعال تلاش کنه و کارهایی رو انجام بده. این وضعیت در مسائل منفی هم اغلب اتفاق میفته، مثل وقتی که انسان از یک رویداد بد مدام در حراس هست و نهایتا اون اتفاق بد به خاطر ترس زیادی که آدم داره میفته.
اما مواردی هم پیش اومده که آدم‌ها گفتن که ما چیزی رو توی خواب دیدیم که کنترلش دست ما نبوده، مثلا اینکه یکی از اقواممون فوت کرده و دقیقاً این اتفاق مثلا چندی بعد افتاده برای اون کسی که این خواب رو دیده.
برای اینکه این جور موارد ثابت بشن باید اول به صورت علمی رویا رو ثبت کرد و بعد دید که آیا واقعا با واقعیت تطابق داره یا نه، ولی تا حالا چنین چیزی اتفاق نیفتاده.
یعنی شما معتقدین که اینکه کسی خواب ببینه یکی از خویشاوندانش فوت کرده و چنین اتفاقی هم بیفته کاملا اتفاقی هست؟
بله حتما کاملا اتفاقیه. برای مثال وقتی یکی از اقوام یا پدر و مادر ما بیمار باشن، ما همیشه توی تخیلات و تصوراتمون مردن اون فرد رو تجسم میکنیم و یه روزی همین تخیل و تصور به واقعیت تبدیل میشه و بعد ما فکر میکنیم که این حادثه با تخیلات ما ارتباط داره.
شما گفتین که رویا با چیزی ارتباط داره که انسان در گذشته تجربه کرده.
بله، شما توی خواب تنها چیزی رو میبینید که به یک شکلی تجربه کرده باشین، یعنی خواب از اطلاعاتی درست میشه که در مغز وجود داره، یعنی چیزی بهش اضافه نمیشه. مغز البته میتونه از اطلاعاتی که داره چیزی رو تولید کنه، ولی همیشه مبنای این محصول اطلاعاتیه که در گذشته توی مغز وجود داشته.
برخی از آدم ها میگن توی خواب چیزی یا مکانی رو دیدن که قبلا هیچ وقت ندیده بودن. این موضوع رو چطور میشه توجیه کرد؟
به این پدیده میگن دژاوو یا وضعیت از پیش تجربه شده، یعنی مثلا آدم توی یه شهر کاملا جدید و بیگانه احساس میکنه که اینجا رو قبلا دیده. دلیل این تصور اینه که طبیعتاً مغز با عناصر متعددی که در اختیار داره میتونه چیزی رو تولید کنه که گاهی با واقعیت جور در میاد.
دکتر ورنر شتانگل روانشناس و استاد در دانشگاه لینس اتریش بود که معتقد است خواب نمیتونه حقیقت داشته باشه و هرچی هست اتفاقیه. خب
میخوای یه چرت بزنیم شاید؟
نه چرت نزنیم، چون میترسم دوباره خواب ببینی درد سر اون زیاد بشه. من تحقیقی کردم محمد تو این زمینه، دیدم که نظرات کاملا متفاوت است. هر کسی یه نظری داره. بعضیا میگن که خواب ممکنه حقیقی باشه،
بعضیا میگن که نیست.
ممکنه دروغ باشه. آره نه، ممکن دروغ باشه. چیه؟ بعضیا میگن نه حقیقت نداره، مثل همین آقای شتانگل. البته اون چیزی که عوام بهش اعتقاد دارن و اون کتاب ها و اون چیزایی که منتشر میشه و چه میدونم مثل همین تعبیر خواب و این کتاب ها، اینها از نظر دانشمندا کاملا مردود هست. ولی یه چیزی ممکنه یک حقیقتی در خواب هم نهفته باشه که حالا فکر کنم کارشناسای بعدی بیشتر بهش اشاره بکنن.
حالا ببین میتونید دکونه این خواب بینا و اینا رو
طالبینا رو ببندید.
نه این طالبینه، اینایی که خواب و تعبیر میکنن دکونشون تخته کنید.
خب مهمون بعدی برنامه‌مون کیه محمد؟
مهمون بعدی برنامه‌مون یک آقای دکتر ایرانیه به اسم سهیل نواختر که متخصص مغز و اعصاب و استاد در دانشگاه مونیخ در آلمانه.
البته آقای نواختر با توجه اینکه تو آلمان بزرگ شده مجبور شده با آلمانی باهاش مصاحبه کنه.
آقای نواختر، هنگام خواب دیدن یا رویا دیدن اصطلاحاً چه اتفاقی توی مغز میفته؟
Während des Traumschlafes ändern sich die Hirnströme im Unterschied zu anderen Schlafphasen und das Entscheidende dabei ist
به هنگام رویا فعالیت الکتریکی مغز تغییر میکنه و نسبت به مراحل دیگه خواب متفاوت میشه. این فعالیت شبیه وضعیت بیداریه و چشم‌ها تحرک زیادی دارن، در حالی که در مراحل دیگه خواب چشم‌ها یا اصلا حرکتی ندارن و یا آروم حرکت میکنن. حالا اگر در مرحله دیدن رویا از خواب بیدار بشین، میتونید بیشتر رویاهایی رو که دیدید به خاطر بیارین. اینکه گفته میشه رویا با امور روزمره در ارتباط هست تا حدودی درسته. مثلا اگر کسی از نظر روحی تحت فشار هست یا چیزی هست که خیلی ذهنشو مشغول کرده، ممکنه که اون چیز رو در خواب ببینه و احساس کنه که اون رویا بهش کمک میکنه تا با مشکلاتش بهتر کنار بیاد. زیگموند فروید در این ارتباط که البته از حوزه پزشکی خارجه، پژوهش‌های زیادی انجام داده و به گفته او چیزها به صورت رمزگذاری شده خودشون رو توی رویا نشون میدن. مثل خیلی چیزهای دیگه این موضوع هم تا حدودی درسته، ولی از نظر علمی نمیشه ثابت کرد.
خیلی ها معتقدن که خواب از یه چیز مخفی میتونه حکایت داشته باشه یا آدم میتونه با رویا چیزی رو پیش بینی کنه. نظر شما در این باره چیه؟
من فکر میکنم یک چیز قطعیه و اون این که آدم ها به صورت نظاممند نمیتونن آینده رو پیش بینی کنن. میشه ارتباطات و پیوستگی ها رو کشف کرد، اما آینده رو نمیشه پیش بینی کرد.
پس شما معتقدین که تنها اهمیتی که خواب داره اینه که همونطوری که فروید گفته به ما کمک میکنه تا اطلاعاتی رو درباره ناخودآگاه خودمون به دست بیاریم.
kann durchaus da rauskommen, aber dann gibt es auch sozusagen viel, wie soll man sagen, einfach Zufälligkeiten.
بله میشه اینطور گفت. البته ویژگی اتفاقی بودن خوابها رو هم نباید فراموش کرد. اما علاوه بر این، اون مرحله از خواب که آدم در اون رویا میبینه برای یادگیری اهمیت زیادی داره. مثلا آزمایش روی حیوانها نشون داده که ایجاد اختلال در این مرحله از خواب باعث میشه که توانایی یادگیری حیوان به شدت کاهش پیدا کنه. همین موضوع در مورد انسان هم صدق میکنه و اختلال در این مرحله از خواب کودکان باعث میشه که توانایی یادگیری و ذهنیشون با مشکل روبرو بشه. این موضوع از نظر علمی به خوبی ثابت شده. البته این امر به محتوای رویا هیچ ارتباطی نداره.
دکتر سهیل نواختر بود در آلمان که با ما صحبت میکرد. آقای نواختر
یا ما باش صحبت میکردیم،
همیشه این رو بگو.
خب اینم دو نفر که میگن که خواب
ردش میکنن.
آره دیگه، این که خواب میتونه حقیقت داشته باشه، یعنی پیشگویی توش باشه در مورد آینده و چیزی که ما نمیدونیم رو
بگه
آره ردش میکنه و میگه درست نیست.
پس به این ترتیب تا الان تقریبا همه کاسه‌کوزه های این کسایی که خواب تعبیر میکنن شکسته.
کاسه‌کوزه اونا همیشه شکسته است، ولی نه، این تئوری موافقانی هم داره. از جمله مهمون بعدی برنامه ما دکتر مرتضی شمسنیا، استاد عصبشناس در آمریکا. آقای شمسنیا، یه نکته جالبی که باید در موردش بگیم اینه که یک کلینیک تخصصی خواب رو هم توی تبریز تأسیس کرده، یعنی کسایی که مشکل خواب دارن میتونن اونجا مراجعه کنن.
خوابی که ما شروع میکنیم برای آدم بزرگ سال، این آدم بین 4 تا 5 تا سیکل خواب داره، یعنی از موقع که ما ساعت میذاریم پایین تا میریم تا صبح، این فکر کنیم 4 تا 5 تا سیکل مختلف هست، هر سیکل هم یک ساعت نیمه. تو این اگر کل خواب 100% بگیریم، در آدم بالغ 75% قسمت خواب که ما بهش میگیم نان رم، یعنی ما خواب نمیبینیم، 25% خواب میبینیم. خواب دیدن جزی از ضرورات ریچارج کردن مغزه. تو خواب دیدن انسان گردن به پایین فلجه، ولی مغز بسیار فعاله. اولین قسمت خواب دیدنم یک ساعت نیم بعد از خوابیدن اتفاق میفته، یه مثلا حدود 5 دقیقه بعد زمانشه و تکه تکه تقسیم میشه به خواب صبح میرسه. علتی که میگم خواب صبح شیرینه به خاطر اینه که اغلب خواب دیدن ما تو این 25% از خواب تقریبا شاید 15-20% این تو صبح اتفاق میفته، و اگر یک کسی از این مرحله راحت بگذره تا صبح قشنگ بخوابه، خواب یادش نمیاد. ولی نه، اگه به هر علتی شما وسطی موقعی که دارین خواب میبینین بیدارتون بکنن، خواب بیادتون میاد. حالا تعبیرهای مختلفی رو خواب هست که مثلا فرضاً ما تو فرهنگمون این چیزا خیلی اعتبار داره. من فکر میکنم تا یه حد زیادی ما خیلی از این جوابا رو نداریم واجبش. من یه مریض دیدم هر چند روز پیش، مریض آمریکایی بود، اینجا مانده بود، خانم 50 ساله است، این 40 ساله از بیماری خواب عذاب می‌برده و به من میگفتش که من مثلا یک سری چیزایی که به پدرم اتفاق می‌افتاد من می‌تونستم ببینم و ناراحت از این بود که فوت پدرش نتونسته بود ببینه. این چیزی که بشر واقعا ما جوابی بهش نداره. اگه جوابش نظر شخصی منو بخواید، من میگم که چرا چه این چیزی ممکن اتفاق بیفته، چون ما اینقدر چیزهای تازه در مورد خواب کشف میشه هر روز، تازه شروع کردیم به قول معروف لایه های اولش رو با کردن، ولی به اون شدتی که خب تو ایران هست من فکر میکنم یه خود با فرهنگ و به قول معروف کالچر ما که هزاران سال باش ساخته شده و اومده بالا یه خود ارتباط هم خواهد داشت.
صحبت دکتر مرتضی شمس‌نیا رو شنیدید که استاد عصب شناسی در آمریکا.
آقای دکتر همونطور که شنیدین گفت که با توجه به تجربیاتی که داره ممکنه که رویا
حقیقت داشته باشه
و یه چیزایی رو درباره آینده با آدم بگه. ولی خب یک کارشناس دیگه هم داریم توی این برنامه، خیلی شلوغ شد ولی فکر کنم لازم هست، میشایل شردل
که استاد روانشناسی در دانشگاه مانهایم آلمان.
آقای شردل تحقیقات زیادی درباره خواب کرده. یه وبسایتی هم داره تو اینترنت، اونجا مطالب علمی می‌نویسه. فکر کنم بد نباشه که به هر صورت چون خیلی تخصصی روی رویا کار کرده بریم سراغش ببینیم نظر اون چیه.
آقای شردل شما رویا رو چجوری تعریف می‌کنید؟
Traum lässt sich als einfachstes definieren als psychisches Erleben während des Schlafes. Also das ist das, was wir im Schlaf denken.
رویا رو میشه اینطوری تعریف کرد. یک تجربه روانی در حین خواب. رویا یعنی چیزهایی که ما در خواب فکر، حس و تجربه میکنیم. رویا میتونه بیانگر ترس یا گذشته آدم باشه، ولی برخی از رویاها هم میتونن پیش بینی باشن از آینده.
Und manche Träume können auch in die Zukunft schauen.
یعنی به نظر شما این ممکنه که یکی خواب ببینه یکی از بستگانش فوت کرده و روز بعد این اتفاق بیفته؟
Ja, es ist durchaus möglich, dass Träume eben auch Sachen aufgreifen, die in der Zukunft liegen.
بله، کاملا ممکنه که خواب از چیزی حکایت کنه که در آینده اتفاق میفته. ما به این رویاها میگیم رویاهای حقیقی یا پیشگویانه. البته در مواردی هم پیش میاد که فرد درباره ماجرایی که قرار اتفاق بیفته اطلاعاتی داشته، ولی پژوهش‌هایی هست که نشون میده رویای حقیقی یا پیشگویانه وجود داره و برای افراد زیادی اتفاق میفته.
Möglich sind und häufig berichtet werden.
ولی دانشمندایی هم هستن که میگن یا تنها به گذشته معطوف میشه، یعنی مبتنی بر اطلاعاتی که ما قبلا توی ذهنمون داشتیم.
این مطلب خیلی درست نیست. خواب یا همون رویا میتونه با استفاده از چیزهایی که توی مغز هست یه چیزی تولید کنه که به آینده معطوف باشه. درست همونطور که ما در بیداری هم میتونیم به آینده فکر کنیم یا مثلا از چیزی بترسیم که قراره در آینده اتفاق بیفته. این بدین معناست که رویا از محتوای ذهن استفاده میکنه و چیزهای جدید میسازه. مثلا آدم ممکنه خواب غولی رو ببینه که قبلا هیچ وقت ندیده.
خب ما تو بیداری هم میتونیم گاهی با نتیجه گیری های منطقی چیزی رو پیش بینی کنیم. آیا منظورتون اینه که توی خواب هم همین اتفاق میفته و یا رویا میتونه از اینم فراتر بره و به اصطلاح قدرت ماوراطبیعی به آدم بده؟
Also der Traum ist kreativ, das heißt, da sind natürlich auch immer Sachen dabei.
رویا یک چیز خلاقه است، یعنی میتونه بر حسب تصادف از چیزی حکایت داشته باشه که درست باشه. ولی اینکه آیا عناصر ماورا و طبیعی هم درش هست یا نه، نظرات متفاوتی وجود داره. همونطور که گفتم، پژوهش‌هایی هست که نشون میده ممکنه چنین چیزی باشه، ولی ما اطلاعات درست و دقیقی در این باره نداریم.
Das da was dran sein könnte, aber man weiß es nicht genau.
خب پس با گفته‌های شما میشه نتیجه گرفت که ممکنه بعضی از خوابها حقیقی باشن. حالا ما برای تعبیر این خوابا باید چی کار کنیم؟ آیا افرادی که به صورت سنتی خوابها رو تعبیر میکنن میتونن افراد مناسبی برای این کار باشن؟
Also die Traumdeutung ist immer ein bisschen schwierig, weil ja eine externe Person versucht irgendwas über den Traum zu sagen.
تعبیر خواب کار دشواریه، چرا که فردی غیر از کسی که خواب دیده میخواد درباره اون خواب اظهار نظر کنه. برای تعبیر خواب نظر خود شخصی که خواب رو دیده بسیار مهمه. در این زمینه روانشناسا بیشتر صاحب نظرن. روانشناسا با سوالهاشون سعی میکنن رابطه رویا رو با زندگی حقیقی فرد پیدا کنن و بفهمن. از طرف دیگه باید توجه داشت که افرادی هستن که از داشتن رویاهای حقیقی رنج میبرن و برای همین مراجعه به یک روانشناس خیلی مهمه.
یعنی هر رویا رو باید به صورت فردی و جداگانه تعبیر و تفسیر کرد.
Genau, also das ist ganz wichtig, dass die Person, die den Traum gehabt hat.
دقیقاً، خیلی مهمه که کسی که رویایی داشته تمام جزئیات رویاش رو تعریف کنه و با دقت درباره احساسات و افکارش در حین دیدن رویا و ارتباطش با اونچه که در بیداری تجربه کرده توضیح بده.
Mit dem Zusammenhang, was sie tagsüber erlebt hat.
پس این تعبیرای عمومی و همگانی که مثلا توی کتابای تعبیر خواب نوشته شده یا مردم عادی هم بینشون رواج داره درست نیست.
Genau, also so allgemeine Symboldeutung irgendwie.
ابداً، تعبیرهای عمومی مثل اینکه بگن خواب گربه سیاه یعنی فلان و بهمان چرت و پرته و فایده‌ای نداره.
Prinzip Humbug, da kann man nichts damit anfangen.
دکتر میشائیل شریدل استاد روانشناسی در دانشگاه مانهایم آلمان بود که معتقد خواب میتونه حقیقت داشته باشه ولی رمال باشی و
رمال البته فعلا کار میکنه بکنه.
حالا منظورم همینه که خواب تعبیر میکنن، اونها نمیتونن خواب شما رو تعبیر کنن، بلکه باید بری سراغ یک روانشناس.
یه نتیجه اخلاقی هم میشد گرفت.
چی؟
رویا اسم قشنگیه.
هی چه هوشی داری ماشاءالله. آی کیو
برای دختر همسایه محلتون. نه برای
تو از کجا بیدی ما دختر همسایه داشتیم به اسم رویا؟
همینطوری من تو چهرت منم میدونی منم میتونم تو مثل رمالا که نگاه میکنم. آره. من تو صورتت که نگاه میکنم احساس میکنم که این بوده.
دست در نکنه با این پیشگویی ها و پیشبینی های می ربطت. خب بریم سراغ پیام های شنوندگان.
شنوندگان عزیز
ما رو بمباران فرمودند.
دستشون درد نکنه، واقعا به ما انرژی میدن. از تلفن ها شروع کنیم. علیرضا قلی گله از اهواز مصاحبه خواسته با سیاوش قمیشی.
ملیحه سعیدی که آهنگای ملیحه سعیدی رو خواسته.
آپولو از ساری گفته شما تو رادیوتون امکان پخش آگهی بازرگانی هم دارین.
این محمد کرفینزای خودش آگهی بازرگانیه. ملیکا از شیراز
گفته منم مثل آقای کاظمی استقلالی هستم. تو استقلالی مگه گفتی هستی؟
والله یادم نیست.
بعدم گفته توی آهنگ‌های برتر سال رادیو فردا خانم گوگوش چندم شد.
چهارم. برنامه‌ای که درست کردن درباره خود رضایی همچنان داره به سر و صدایی که راه انداخته ادامه
میده.
آره.
کمیل سهیلی،
هومن احمدی،
عماد داوودی،
احمد،
سید محمد بهشتی،
رضا از شهر کرد،
علی اصغر خاکرنگین،
حامد از شیراز،
آرمان تیردادار،
حمید
و مسعود شستچی. اینا کسایی بودن که برنامه رو خواسته بودن و تعریفم کرد. از جمله مسعود شستچی گفته بود شما به جنگ با خرافات و اینجور چیزا رفتین.
خیلی خب. ولی
یه شنوندم به اون بد و بیرا گفته بود.
علی احمدی که گفته که اعتقادات مردم رو زیر سوال می‌بره. و ادامه ایمیل ها.
سهیل از فومن،
ابی از کرمان،
محسن از گنبد،
مهدی دانشجوی قزوین که درباره تحصیل در خارج از کشور و رفتن به آمریکا گفته برنامه درست کنیم و گفته در ضمن ما خیلی شادیم و اون داره از زور امتحان گریه میکنه.
محمد از مشهد که گفته برنامه چت اینترنتی رو براش بفرستیم که فرستادیم.
از ایمیل های دیگه مهدی امیر سرداری،
سورن صفاییان،
فرنا زهرا، ملیحه فرنگیز، اسمت ربابه، رازیه حوریه، ساناز مستان، این کتاب نامه فارسیه، مستان افت، سونیا سلماز،
سونا
سونا و مهین
از خامنه. تأکیدم داشتن که بگین که شهر آقای موسویه.
بله. تشکر از برنامه هفته پیش و
ایمیل لیلا فروهر رو خواستن
و مصاحبه با شهره.
امیر گفته که میدونه که استقلالی هستیم، درباره پیشگویی برنامه خواسته و گفته با یاس هیچکس بهرام خواننده های رپ فارسی مصاحبه کنیم.
محسن مصاحبه خواسته با حنا مخملباف.
هادی از مشهد یک سری از نامه هاش رو به همیرا برای ما فرستاده که ما سعی می‌کنیم نامه ها رو بفرستیم برای خانم همیرا.
محمد پیام از تهران گفته چرا از موجه زن استفاده نمی‌کنین؟
علی از تهران گفته که سلام به پتومت، چرا ایمیل منو نخوندین؟
خوندیم دیگه. فرناز ماهپری گفته ترانه‌ای که پخش می‌کنیم و اجازهشو می‌گیریم از خواننده‌هاشون. بله.
علی میگه که بالاخره با فیلتر شکن تونسته یوتیوب رو باز کنه. دمت گرم علی جون.
شنونده‌ای که اسمشو نگفته به اسم لیونل مسی برامون ایمیل میزنه، اطلاع در مورد گروه شیطان پرستی فرستاده.
و میرسیم به آخرین ایمیلی که برامون فرستاده شده و این ایمیل متعلق به رضوان.
گفته سلام برسونی به فرزاد که همشهریشه، بعدم گفته که عکسامونو میخواد ببینه و عنوان اون فیلمم که درست نوشتی. آره همین هستش. خب به پایان این برنامه میرسیم. با ما تماس بگیرید با آدرس jawanan@radiofarda.com
2042-021-12-41-14.
برنامه این هفته رو با یه ترانه بسیار زیبا و قدیمی تموم میکنیم از الا فیتزجرالد و لوئیس آرمسترانگ با عنوان Dream, A Little Dream of Me
که ترجمهش میشه یه ذره خواب منو ببین. Star shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you,
bird singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me.
خب عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه نگاه تازه انقدر از خواب گفتند که حتما چشمانتون گرم شده. شب آرام و خوابی خوش براتون آرزو میکنیم. آزاده اسدی اما با تازه ترین خبرها رقص ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. سالم و سربلند و پایدار باشید.
Fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave.